بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارکی الفطرت و سلیمه هست، در تحقیق معنای عدل الهی، در مقام ایجاد یا سر اختیار، فرم بزرگوار علالله مقامه که این مقام را و این معرفت را در مراتب مختلف تحقیق می‌فرمان، بررسی می‌فرمان، بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، بنابر مذهب ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین، و در هر مقام و هر مرتبه این سر اختیار را، این منزله بین جب و تفویض را بزرگوار بررسی می‌فرمان. مقام اول مقام کینونت بود که چند جلسه از توضیحات این بزرگوار و از شرح مرحوم آقای همدانی علالله مقامه مقام کینونت را تحقیقش را خواندیم. انشاءالله امشب تحقیق در مقام کینونت به پایان میرسه و از جلسه آینده وارد در مقام بعد میشه. تا به اینجای مطالب اینجور شد که مقام کینونت اگر بخوایم که در جمله کوتاه مقام را تعریف بکنیم، اگرچه تعریف نداره، همون آیت ذات خدای متعال هست. اسم ذات خداست مقام کینونت، و در احادیث اهل بیت علیهم السلام و در زیارات به طور متعدد و متضافر از این مقام ذکر می‌فرمان. مقام مکنون مخزون، اسم مکنون مخزون، علم ازلی، علم محیط به اشیا، و خود لفظ کینونت که در حدیث امیرالمومنین صلوات الله علیه می‌فرمان کنا به کینونته کائنین غیر مکونین، همون اسم مکنون مخزونی که مکرر در ادعیه و احادیث مشاهده کردیم، همین مقام کینونت. فرمود که مقام کینونت نه مشار شیعی واقع میشه، نه مشیر شیعی واقع میشه، نه اشاره نفس اشاره واقع میشه. نمیشه این مقام را بهش اشاره کرد، نمیشه این مقام را تعریفش کرد، توصیفش کرد. لایتناها به ما لایتناهاست. به قول شیخ بزرگوار علالله مقامه، بی نهایتی از فوق بی نهایت. بی نهایت هم برای این مقام کمه، وصف این مقام نمیشه. لایتناها به ما لایتناها. و فرمود که در بعضی از مقامات و در بعضی از احادیث اهل بیت علیهم السلام به علم ازلی و علم ذاتی تعبیر آورده میشه به این مقام. علم ازلا معلوم، علم ذاتو، علمی که ذات خداست. این فقره را تحقیق کردیم که چرا به این مقام میگن علم ذاتی، چرا علم را میگن علم ذاتی. تحقیق مقام، تحقیق این مطلب علم ذاتی به این طور شد، فرمودند که حقیقت مطلب این هست که صفت هیچ وقت ذات نمیشه، این حق مطلبه. بنابر تعریف امیرالمومنین صلوات الله علیه که میفرماد کمال و توحیده نفی و صفات عن به شهادت کل صفت انها غیر موصوف و کل موصوف انه غیر صفه و شهادت صفت و موصوف بالاقتران الحدث الممتنع عن الازل، میفرماد که صفت غیر موصوفه و موصوف غیر صفته، و اگر ما صفت را ذات بگیریم از این تعریف لازمه یه ترکیب به وجود میاد، لازمش ترکیب میشه، اختران میشه و حدوث میشه و ممتنع میشه از ازلیت، ممتنع میشه از اینکه فوق مقام خلق باشه. پس حق مطلب این هست که علم ذات نمیشه. اما چرا میگن علم ذاتی؟ دو وجهش را از دروس مبارکه بیان کردیم. وجه اولش را میفرمان که چون مردم اگر ذات را تنزیه بکنیم از صفات، اکثر مردم چون ذهنهاشون ناآشنا به حکمت هست، به خصوص اون افرادی که یک مقدار ادعای بیشتری دارن و نمیدانن که نمیدانن، اینها اگر برای اینها ذات را پیوسته تنزیه بکنیم از صفات، اینجور گمان میکنن که در ذات تعطیل لازم بیاد، یعنی فکر میکنن که حالا ذات که منزه از علمه، علم جدای از ذاته، پس ذات جاهله، پس ذات با علم عالم میشه نعوذ بالله. چون یک همچو توهمی اینها گمان میکردن صادر میشد از اینها، برای احتراز از این توهم گفتن علم ذاتی. یعنی اگر میگیم، اگر گفته میشه کمال و توحید نفی و صفات عن، نه به این معنا که ذات یک طرف ایستاده، علم یک طرف دیگر، حالا ذات فاقد علم شده، حالا ذات جاهل شده، بلکه علم که یکی از ظهورات ذاته، ذات در علم از خود علم ظاهرتره، از خود علم واجدتره، که مثالش را در نفس خود ما زدیم. اصلا علم بدون ذات ممتنعه، ذات در علم از علم عالمتره. برای اینکه اینها گمان تعطیل میکردن فرمودن علم ذاتی، این یک جهت بود. جهت دومش این بود که اگر گفته میشد پیوسته که ذات منزه از علم از صفات، بعضی ها اینجور گمان میکردن که یک وقتی ذات بود صفت نبود، بعد ذات این صفت را حادث کرد، بعد نتیجه می گرفتن یک وقتی ذات بود علم نداشت، بعد علم را برای خودش حادث کرد. برای اینکه بدانند که هیچ وقت ذات بدون صفت نبوده، هیچ وقت خدا بدون علم و بدون قدرت نبوده. اگر نعوذ بالله کسی بگه خدا علم برای خودش حادث کرد، قدرت برای خودش حادث کرد، این کفره، این شرکه به ضرورت تمامی موحدین. برای احتراز باز از این توهم غلط گفتم که ذات خداسه همون علم و علم همون ذاته، به این معنا که همیشه ذات عالم بوده. پس جهت دومش برای این بود که بدانن هیچ وقت ذات بدون صفت نبوده، که گفتیم مثالش باز در نفس خود ما موجوده. از روزی که متولد شدیم، تکوین پیدا کردیم، ذات ما هیچ وقت بدون اسم و بدون صفت نبوده. جهت سومش این هست که در این جلسه انشاءالله بیان میکنیم از درس مبارک، میفرماد که از ذات غیبت صفات، ذات اینقدر مهیمن مسیطر بر صفاته که انه صفات در نزد ذات گم میشن، که مثالش را قبلا هم شنیدید، مثل روز زمان روز که از بس آفتاب در آسمان مسیطره ستاره ها گم میشن، ستاره در روز دیده نمیشه در جنب آفتاب. ذات هم همینه، اینقدر ذات در ظهوراتش ظاهره که از خود ظهوراتش ظاهرتره. پس به این معنا میشه گفت که در این ایستاده ذات ذهن ایستاده، در این علم ذات خدا عالمه، به این معنا که از ذات غیبت صفات که معنای لطیفی هست و معنای باریکی هست، اینجور میشه که انه در علم خدا ذات خدا ظاهرتره از هر از این علمه و اوجد از این علمه، به این معنا که از ذات غیبت صفات فرمودن علم ذاتی. این سه جهت درباره این موضوع بود. بعد به اینجا رسیدیم، فرمود که به هو من الذات که یده که منک، این علم، این مقام، مقام کینونت که تعبیر از علم میشه، در احادیث اهل بیت علیهم السلام بعضی وقتها مثال میزنن که یده که منک مثل دست تو میمانه. چجور دست ما به ما متصله؟ چجور اختیار این دست ما به دست ماست؟ صفات خدا هم همینطوره. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه باز درباره این لفظ که یده که منک میفرماد، این باز دو تعبیر میشه آورد در این عبارت حجت علیه السلام بنابر محکمات و مسلمات. تعبیر اول این هست که همون جوری که اختیار دست ما به دست ما هست، دست ما تسلیم صرف امر ما هست، همین جور علم خدا و صفات خدا در جنب ذات خدا، در نزد عظمت خدا، اینها تسلیم صرف هست که انه بینونتی بین اینها وجود نداره، غیریتی در اینجا مشاهده نمیشه. در رد اون مذهب صوفی علیه ملعنه که گفتن العلم تابع للمعلوم، گفتن علم خدا تابع مخلوقاته، برای اینکه این عبارت را حجت علیه السلام رد بفرماد به زبان فصیح، چون حجت علیه السلام دینش تا روز قیامت خبر داره که در ادامه راه ملحدین چه شبهه هایی وارد می کنند، در رد بر این شبهه مسیحی لم یلد و لم یولد فرمود که یده که منک، یعنی مخلوقات تابع علم خدا هستند، نه علم خدا تابع مخلوقات باشه نعوذ بالله. این یک تعبیر. تعبیر دوم می فرماد که ید یکی از اصطلاحاتش و تعابیرش به خصوص در حکمت به معنای قدرت، ید الله قادت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم به ما قادو و لعنو به ما قادو و یداه مبسوطتان، ید الله دست خدا یعنی قدرت خدا. می فرماد علم خدا هم مثل قدرت خدا صادر از خداست، یعنی ذات خدا مقید به قدرت نمیشه. اگر ذات مقید به صفت باشه در بقیه صفات ظاهر نمیشه، ذات وقتی ذاته که مقید به هیچ صفتی نباشه. پس همون جوری که قدرت صادر از خداست، علم هم صادر از خداست. آزا فرمودن که یده که منک و فرمود لا یوسف و منها به عین ولا به کیف ولا یفرد و منها ولا تبان و منها و لیس بینها و بینه حد و هو و هی وجودن و شهودن و عینن اذهیه و لیس هو و هی کلن ولا جمعن ولا احاتتن اذهوه. این را گفتیم که در حدیث امام صادق صلوات الله علیه بود، خطاب به جناب مفضل علی الله مقامه در وصف صورت انزعیه یعنی امیر المؤمنین صلوات الله علیه که حضرت فرمودن که صورت انزعیه یعنی امیر المؤمنین که گفتیم پیشانی مبارکش بلند بود و ملقب بود به انزع البطین، انزع یعنی کسی که پیشانی او بلنده، بطین هم یعنی کسی صاحب شکمه، که نمود علم حضرت بود. به خصوص حدیث داره چون حضرت علم الله بود، خزانه علم الهی بود، شکم مبارکشون بزرگ بود، به همین عنوان آیت علم خدا بود. می فرماد حضرت که ظاهری امامتون و وسیعه و باطنی غیبون ممتنع لا یدرک، ظاهر من امامت و وصایت رسول الله و باطن من غیبی هست که بشر و خلق نمیتوانه درک کنه. امام صادق صلوات الله علیه در این عبارت، شرح عبارت امیرالمومنین صلوات الله علیه، حضرت فرمودند که لیست کلیت الباری ولا الباری سواها، امیرالمومنین خدا نیست ولی از خدا هم جدا نیست. این عبارت امام صادق بود صلوات الله علیه. بعد حضرت در ادامه این تعبیر را آوردن، هوه هیه وجودن و شهودن و عینن و لیسه هوه هیه کلن ولا جمعن ولا احاطتن، یعنی امیر المؤمنین آیت خداست، ظهور خداست، اثبات وجود خداست، اسم اعظم خداست، از این جهت امیر المؤمنین غیر خدا نیست. ولی امیر المؤمنین احاطتن و جمعن خدا نیست، یعنی ذات خدا نیست. همون عبارت امام زمان صلوات الله علیه در دعای رجبیه، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، هیچ فرقی بین خدا و اسماء خدا نیست، اینها غیر خدا نیستن، اگرچه خلق خدا هستن، محتاج به خدا هستن، فقیر به خدا هستن. این شد مذهب اهل بیت علیهم السلام. بعد ادامه فرمایش بزرگوار، و اما قولنا انها ثابتات غیر موجودات ولا معدومات نرید و بهی انها لم تكن حین اذن موجوده به وجود خلقی ولا معدومه به عدم خلقی، بل هی موجودتون به وجود ازلی دائم ثابتون، فتعبیرنا عنها آنفا بالخلق انها کان من ذیق العباره و قصر الاشاره و لعجل ذالک تدارکنا به هذا البیان طویل. می فرماد بزرگوار علالله مقامه که گفتیم این مقام را تعبیر کردیم به ثابتات غیر موجودات و غیر معدومات، یعنی مقامی که نه موجود نه معدومه. می فرماد منظور ما این بود که اینجور تعبیر بیاریم، اینجور خواستیم نفی و اثبات کنیم که نبود این مقام موجود به وجود خلقی و نه معدوم به عدم خلقی، از جنس خلق نبود، نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت، این مقام از جنس خلق نیست. برای همین فرمود امیرالمومنین، این نص عبارت حضرت بود در اون خطبه ای که فرمودن قلنا به کینونته کائنین غیر مکونین، ما بودیم به بود خدا غیر مکونین، غیر بقیه موجودات، ما غیر بقیه موجودات بودیم، پس وجودی ندارن مثل وجود خلق و عدمی هم ندارن مثل عدم خلق، ما ممکن الوجودیم ولی این مقام واجب الوجود. فرمود بزرگوار واجب الوجود نه به این معنا که مستقل به نفسه، فقیر صرف به خداست، واجب الوجود به این معنا که این مقام خدا را، ذات خدا را برای ما حکایت میکنه، وجوب خدا را برای ما حکایت میکنه، به این معنا واجب الوجوده. پس این مقام وجودش مثل ما نیست، عدمش هم مثل ما نیست. ما اگر در ملک خدا بودیم یا نبودیم، یک وقتی نبودیم طوری نشد، مال سر جای خودش برقرار بود، یک وقتی هم نیستیم ملک خدا طورش نمیشه. ولی این دور نیست که یک وقتی اگر نباشه، یک وقتی اگر باشه، این کمال خداست، این اسم خداست، علم خداست، قدرت خداست، حکمت خداست، این نبودی نداره. فرمود هر نقصی به این وارد بشه، نقص به خدا برمیگرده. اگر بنشینیم در باره خودمون، سرنوشت خودمون فکر کنیم، یک وقتی نبودیم در این ملک خدا، بعد دیدیم ما رو خلقمون کردن، الان هم که خلقمون کردن حافظ وجود خودمون نیستیم. چرا ما رو خلق کردن؟ قبلا تحقیق کردیم در همین مقام عدل، اگر خدا به عدلش با ما رفتار بکنه، بنابراین میشه ما را خلق نکنه، چون ما نه تنها در این طول حیاتمون هیچ مثمر ثمر واقع نمیشیم، هیچ نمیتوانیم جبران بکنیم. جبران کجا بود؟ ما انا و ما خطریم، چه میتوانیم خدمت بکنیم؟ کجا توانستیم عبادت بکنیم؟ غیر از این همش هم معصیت کردیم. چرا ما را خلق کردن؟ ما را خلق کردن و هر خلقی را که خلق کردن به فضل خدا، به رحمت خدا، یعنی چه به فضل الله و به رحمته، خلق کردن تا کمالی از کمالات محمد و آل محمد علیهم السلام را ظاهر کنند. ما را از تصدق سر رسول الله و امیر المؤمنین خلق کردن. اگر نه، اگر بنای بر عدل خدا باشه، بر فضل نباشه، ما اصلا شأنیت مخلوق شدن نداریم. ما انا و ما خطری، امام سجاد میفرماد. پس هر خلقی که اینجا خلق شد، میفرماد خدا گناهکاران را خلق کرد که اسم الغفور خدا را در ملکش ظاهر کنه. خدا ملحدین را و کافرین را خلق کرد، چون که مؤمنین در ابتدای امر تحمل ولایت را نداشتن، اونها پرده بشن. یعنی هر چه خلق شد به خاطر محمد و علی خلق میشه در ملک خدا صلوات الله علیهم و آلهم. کمالی از کمالات خداست، این بزرگواران کمال خدا هستند. پس در اینجا میفرماد که نه موجود به وجود خلقی، نه معدوم به عدم خلقی، فوق خلقه، واجب الوجوده، این ممکن الوجود نیست. می فرماد که فتعبیرنا عنها آنفا بالخلق انما کان من ذیب العباره و قصد الاشاره. ما ناچاریم هی بش بگیم خلق. اگر نگیم خلق، باز مردم فکر میکنن ما میگیم اینا خدا هست. همون شعر شاعر خوب شعری گفته، نه خدا توانمش خواند، نه بشر توانمش گفت. اگر نگیم خلق، هی اشتباه توهم میزنن، ما ناچاریم خلق نیستن، از زیغ عبارت هی ما میگیم خلق، اگرچه محتاج به خدا هستن، فقیر صرف به خدا هست. ولی اجل ذالک تدارکنا به هذا البیان طویل، می فرماد برای همین هی ما تدارک کردیم، هی نفی کردیم، هی اثبات کردیم، از این در به آن در، چون نمی توانستیم توصیفش بکنیم، تعریفش بکنیم، هی باید تنزیهش می کردیم. فهی الازلیت الاولیت الاحدیه و الحقیقت الازلیه و القدم و الثبات و الدوام و الابدیه. همش عبارات احادیث ازلیین، ابدیین، غیر مکونین، موجودین. می فرماد که ابدی هستن، ازلی هستن، قدیمن، ثابتن. یعنی چه؟ یعنی علم خدا نه نقصان داره نه زیادتی، یعنی قدرت خدا نه کمی داره نه زیادتی، یعنی نبوده وقتی که وقت باشه، زمان باشه، قدرت خدا نباشه، وقت باشه، علم خدا نباشه. زمان، وقت، نقصانها، زیادتیها از فرع اینجا خلق شده. کی نداره؟ کجا نداره؟ اول نداره؟ آخر نداره؟ ما دایتناها فوق ما دایتناها، فوق بی نهایت. چجور میشه بسمش کرد؟ اگرچه فقیر به خداست، محتاج صرف به خداست. و ما یقع من هذه الالفاظ على الذات المعرا عن الاسم والرأس تعبیرون. میفهمد اینا همش تعبیره، تعبیر در مقام ماست. کجا الفاظ به اونجا سرایت میکنه، دلالت میکنه، اشارت میکنه؟ همینقدر آیتش را در مقام ما، بر حسب ما، برای ما نشان دادن، همینقدر میشناسه. ففهم ان کنت تفهم، اگر میفهمی چه خوب. فاذ لم یجز فیه ترکیب و الکثره و الجهات و لم تکن الا کینونت الحق جل شأنه ذهب توهم الجابر والتفویض والمنزله و انما هي کینونة الاحد و کماله و جماله الذاتی الثابت الدائم القائم. می فرماد که پس اصلا اینجا جبری راه نداره، تفویضی راه نداره، اختیاری راه نداره. داخلان فل اشیا داک دخول شیئن فی شیئ، داخل در اشیاست، نه مثل داخل شدن شیئ در شیئی. خارجان عن الاشیا داک خروج شیئن عن شیئ، خارج از اشیاست، نه مثل خارج شدن چیزی از چیزی. نحنو اقرب و الیک من حبل البرید، نزدیکتر به من از رگ گردن من. داخل در اشیا نه داخل شدن شی در شی، خارج از اشیا نه خروج شی از شی. گفتیم آیتش در نفس ما موجوده. من زید، ذات من چقدر احاطه داره به اسماء خودم، به افعال خودم. در نشسته این ذات نشسته، در ایستاده این ذات نشسته. اگرچه نشسته ذات نیست، اگرچه ایستاده ذات نیست، اینجا هم همین جوره. انما هي کینونة الاحد و کماله و جماله ذاتی الثابت و دائم القائم. کمال خداست، جمال خداست. فمن یجبر من و من یفوض الى من و من یجری من علی المنزله بین المنزلتین ولا بیان بممکن الان ازید من ما بان ولا قوت الا بالله. می فهمد که اینجا می خواد کسی را جبر بکنه، تفویض بکنه. این آیت ذات خداست که اینجا می خواد اشاره واقع بکنه، اسمی واقع بکنه، رسمی واقع بکنه. مگر در جایی نشسته که فاقد از جای دیگر باشه؟ تنزیه خداست، تسبیح خداست. می فرماد دیگه بیشتر از این نمیشه این را وصفش کرد، بیشتر از این خلاصه نمیشه این را واضحش کرد، ظاهرش کرد. ولا قوت الا بالله، و قوه ای نیست و حولی نیست و توانی و قدرتی نیست در ملک خدا مگر به خدا. یعنی چه؟ همین عبارت، عبارت آخر را در یک درس مبارک شرح می فرماد. لا حول ولا قوت الا بالله. یعنی چه؟ یعنی هر شیئی، هر مخلوقی اگر تکان میخوره، نفس میکشه، وجود داره، به حول و قوه این مقامه، به حول و قوه خداست. یعنی این خواسته که این ستون برقراره، این زمین ثابته، این کافر نفس میکشه، این مؤمن نفس میکشه، همه حولها و قوه ها به حول و قوه این مقامه، به حول و قوه خداست. که انهو همه ظهور این مقامه، ظهور مشیت این مقامه، اراده این مقامه. اینجور خواست که اینجور شده، اینجور خواسته که اینجا هستیم، اینجور خواسته که الان موجودیم، مخلوقیم الحمدلله. اگر نمیخواست نمیشد. لا قوت الا بالله انشاءالله مقام بعد که مقام مشیت باشه انشاءالله زنده باشیم در جلسه آینده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.